الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق حبیبت حضرت زهرا بی بی جانم سلام الله علیها تو را قسم میدیم، البته اثر لطف و کرمت، البته اثر فضلت، اثر عزتت به ما توفیق و انس با این آیات کریمه قرآن رو تفضل بفرما، گناهانی که مانع از این انس میشه بر ما ببخش و بیامرز. خب در ادامه بحث تفسیر در جلسه گذشته صحبت به اینجا رسید که خدای تبارک و تعالی در کوه طور با موسی سخن برمیخیزد و موسی رو مخاطب مستقیم خودش قرار میده و از همین جاست که حکم نبوت و حکم بعثت موسی آغاز میشه. قبل از اون که بعثت و مأموریت موسی به فعلیت برسه، همونجا تو همون جلسه تنفیذ حکم رسالت بهش دو تا معجزه ویژه هم اعطا میکنه که این دو معجزه علامت و اماره قطعی و مسلم میشه بر حقانیت موسی برای پیشبرد اهداف رسالتش. حالا قبل از این که این دو معجزه رو ما بررسی بکنیم، این نکته خیلی ناوی هست، دلم نمیاد از این نکته عبور بکنم، اینو خدمت رفقا عرض بکنم و به بیان دو معجزه بپردازیم. این نکته آقا راست و حسینیش رو بخواید از دهن مثل من، یعنی به من نمیخوری حرفا رو بزنم، چون خیلی نکته عجیبیه، باید دهن ما خیلی کوچیکتره برای حرفا، ولی خب بالاخره به همین اندازه‌ای که ظاهرش رو خدا به ما تفضل کرده به شما انتقال میدیم، دلهای شما این ظاهر رو تحویل بگیره. حالا دل شما چقدر از این ظاهر به باطن میرسه دیگه روزی خود شماست، سهم خود شماست. اون نکته اینه، اگه توی آیات این بخش دقت بفرمایی، توی خطاباتی که خدای متعال به موسی میگه هی مکرر یا موسی یا موسی رو تکرار میکنه، یا موسی یا موسی. برید ببینید، خواهش میکنم این نکته رو به عرض بنده اکتفا، برید خودتون ببینید، یا موسی یا موسی یا موسی. میدونید این یا موسی ها با این موسی داره چه میکنه؟ این یا موسی ها داره این موسی رو در آتش عشق میکشه، واقعا میکشه. شاهدش هم همون جنبه احساساتی بود که موسی در پاسخ سوال خدای متعال داشت، یه سوال ازش بیشتر نکرد، و ما تلک به یمینه که یا موسی، یه سوال ساده و یه جواب داشت، ولی موسی چقدر احساساتی شد. بخشی از این احساسات موسی از همین خطاب یا موسی است. حالا اون نکته همینه که خدا میدونه چه آتش عشقی تو دل موسی انداخت. این عشق آقا بین عبد و معبود طرفینی، همونطور که بنده عاشق خدا میشه و خدا معشوقش قرار میگیره، خدا هم عاشق این معبود، این بنده میشه. اون شهید عزیز که حضرت آقا نسبت به وصیت نامش خیلی ارادت پیدا کرد، حضرت آقا به بعض از وصیت نامه شهدا ارادت ویژه‌ای پیدا کرده، یه نمونش همینه. او شهیدی که تو وصیتنامه نوشته اول من خیال میکردم من عاشق او بودم، بعدها فهمیدم که نه، تو اصلا عرضه نده، تو کی باشی که عاشق بشی برای او. بعدها فهمیدم او عاشق من بودی که منو به طرف خودش کشاند. که البته این مقوله به نظر ما نسبیه، بله به لطف او به لطف او گواد ما عاشق او میشیم و از لطف خودش گواد او عاشق ما میشه. حالا اینجا جلوه های عشق خالق برای مخلوقه، حرفم اینه. البته جلوتر اعتراف کردم ما خدا شاید حرفا رو منهای تواضع دارم عرض میکنم، این دهن ناقابل، حالا اگه میتونستم که چند تا بده بیرم اینجا به خودم میگفتم، ولی باید حدود رو رعایت بکنم. این دهن ناقابل که برای حرفا نیست، فقط داریم این پوسته ظاهری رو دارم به شما تحویل میدم، ولی خدا میدونه همینجا چقدر حرف، چون دیگه از تفسیر رد کرده یه تیکه دیگه عرفان شده. اگه بخوام به همین عقل ناقصم، به همین فکر عاجزم یه تشبیه خیلی ساده‌ای بکنم، خیلی پیش پا افتاده که واقعا قابل مقایسه نیست، فقط یه تشبیه ساده بکنم که بهتون بفهمانم، انتقال بدم که این ظاهری که مقصود بوده چیه، ذهن شما رو سوق بدم به اون روزهای اولی که یه دختر جوان و یه پسر جوان عقد ازدواج با هم می‌بندن. این عقد نکاح و عقد ازدواج که چه بسا سالها منتظرش بوده، دیدی بعضی از خواستگار ها تا به نتیجه برسه چقدر طول می‌کشه. وقتی که این نکاح منعقد میشه، این آقا دوماد، این آقا پسر دیگه برای این دختر از خود بی خود میشه. حالا توی اسناها تشبیه بقل ناقص هست، اگه فقط اسمشو صدا بزنه، آقا جواد، علی آقا، حسین آقا، حالا هرچی که اسمش هست، خدا میدونه این صدایی که اسمش تو دهن و زبان او جاری میشه اینو از خود بی خود میکنه. عذرخواهی میکنم که بیشتر از این، بهتر از این تشبیه بلد نبوده، ولی العاقل و یکفیه لشانه. این جان و روحتون رو از اینجا بکنید، یه لحظه برید تو کوه طور، با او عشق بازی بین او عاشق و این معشوق. مقصود ما از عاشق خدا یا عاشق و موسی نمیدونیم، عاشق و خدا میدونیم، عاشق واقعی اونم واقعا همونه. ما اگر ادعای عشق میکنیم و عاشقیم، داریم برای خودمون فیلم بازی میکنیم، ادا در میاریم. او عاشقه که همیشه مشتاق ماست، او عاشقه که توابه، او عاشقه که توبه پذیره. اگه عاشق ما نبود، این همه برا ما دعوت نمیفرستاد، این همه برا ما زمین سازی توبه نمیکرد. هیچ عاشقی در این نظام هستی مثل خود او نیست. خب بیشتر از این دیگه تو این باب مصدر نباشم، این حرف از دهن بنده خیلی گنده تر بود، ولی خب گفتیم که خب آخرین نکته‌ای که در جلسه دیروز بهش رسیدیم این بود که خدای متعال به موسی خطاب کرد، خذها ولا تخف. اولین معجزه موسی بود که خدا بهش خطاب کرد، اون چوبتو بنداز، یه نگاه به دست که برای چی بندازه، برو بنداز. تا از دستش افتاد رو زمین، فاذا هی حیه تسعا، دیگه یه چوب معمولی نیست، اژدها شده، اونم اژدهای خیلی چابک و عجیب که چه قوی داره حرکت میکنه. و خطاب کرد، خودها ولا تخف، بسه بسه، همین که فهمیدی اینجا چه خبره، یه بسه. اولین قدرتی که به توی موسی دادم همین که ببین با چیکو کردم، این چوب چوب خاصی، هر جا که اراده کردی تو رو محزون قرار دادم، هر کی تو رو تکفیر کرد، هر کی تو رو تکذیب کرد، هر کی به گفت دروغ میگی، کی گفت تو پیغمبر خدایی، اولین معجزه همین باشه، این چوبو بنداز ببین چی کار میکنه. بعد خطاب کرد، خذها ولا تخف، نترس، اینو برش دار. خب سوال دیروز ما این بود که خوف با خشیت چه فرقی داره؟ بین مفسرین آقا اختلافه، سه تا تعریف و سه تا فرق من پیدا کردم، البته بیشتر از اینم بود دیگه، تقریبا حوصله نکردم جمع‌آوری بکنم. ولی قبل از اینکه این فرق‌ها رو خدمتتون بگم، یه جمله بگم خدمتتون. به نظر بنده این فرق‌هایی که بین خوف و خشیت گذاشتن منافاتی با هم ندارن، چون آخه در بیان بعضی از آقایان دیدم که ای به اون میگه آقا فرق تو باطله، اینی که من میگم درسته. اون یکی میگه نه فرقای شما باطل، اینی که من میگم درسته. من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که این فرقا خیلی منافاتی با هم نداره. چرا؟ چون این مفسرین بزرگ، حالا حیهم و میتهم، این مفسرین بزرگ این فرقها رو از موارد استعمال رفتن استکشاف کردن. دقت بکنید چی دارم عرض کنم خدمتون. این فرقهای بین خوف و خشیت رو از موارد استعمال استکشاف کردن. یعنی نگاه کردن این خشیت کجا استعمال شده، چون در آیات قرآن هم خشیت اومده هم خوف اومده. زید دیگه اسم مفسرین و بزرگان رو نیارم، زید رفته فلان آیه رو دیده، فکر کرده، تعمق و تأمل داشته، دیده خشیت در این آیه این معنا رو داره، بعد خوف در اون آیه او معنا رو داده، گفته پس فرق خوف و خشیت این میشه. یکی دیگه رفته همین خوف و همین خشیت رو در جای دیگه دیده، فضای متفاوتی داشته، گفته نه فرقشون اون میشه. به نظر بنده اینا فرقشون بحث به موارد استعماله، فلذا منافاتی با هم نداره. سه تا فرق هست. اولین فرقشون اینه، بعضی از آن فرمودن خشیت مربوط به قبل عمله، خوف مربوط به بعد عمله. اون موقعی که بنده گناه میکنه دلش میلرزه و میترسه، ولی عالم قبل از آلودگی به گناه قلبش میلرزه و خشیت داره. دقت کردید؟ انما یخشى الله، یخشى الله. اگه هو بخونه همه چی خراب میشه ها، یه ه خوندن یه هو خوندن همه چی رو. آخه بعضا شوخی میکردن بودن انما یخشى الله، خاک تو دهانم خاک تو دهانم، به عنوان انما یخشى الله. من الان همه چی برعکس میشه. نه، انما یخشى الله. چی بوده دامه آقا؟ از بس شوخی گرم یاد من عبادهی العلماء. بله، خلاص این که این خشیت برای قبل عمله، قبل از اینکه این بنده بخواد گناهی مرتکب بشه یه خشیه ترسی تو دلش میاد که از سر این ترس اجتنابه. این تعریف خشیت. ولی خوف چیه؟ خوف اون موقعی که دیگه رفت آلوده شد، گرفتار شد. امیرالمومنین فرمود سلام الله علیه، سلام الله علیه، لا یخافن الا ذنبک. تو از هیچی نترس، هیچی توی نظام هستی ترس نداره، فقط گناه خودت ترس داره. اون موقع که آلوده میشی از آلوده شدن خودت بترس. این بدبختیه. این اولین فرق. پس اولین فرق این شد که بعض از مفسرین فرمودن خشیت برای قبل عمل، خوف برای بعد عمل. حالا من که پیازداغشو بیشتر کردیم که روشن‌تر بشه. فرق دوم اینه که بعضی از مفسرین فرمودن خوف مرتبه شدیدتر نسبت به خشیته. یعنی اینو دقت داشته باشید که خشیت و خوف هر دوشان درش ترس هست، ولی خوف مرتبه شدیدتر از خشیته. یعنی خشیت ترس معمولیه، خوف ترس قوی تره. این دوتا فرق. فرق سوم، بعضی از آقایان فرمودن که این فرق سوم دقت بفرمایید، این مقداری فهمش دقت بیشتر میطلبه. خواهش میکنم، تقاضا میکنم گوش دادن کمی دل بدید، بیشتر توجه بکنید. فرمودن خشیت اون ترس ارادیه. ببینید اولین نکتهش اینه که در خشیت ترس ارادیه، برخلاف خوف که انفعالیه. یعنی در خوف اون ترسی که پیش میاد دست خود آدم نیست. آقای انورسیج اینجا نشسته، یه بچه از پشت پرده بادکنکی رو با شدت میترکونه، چون ناخودآگاه به صورت انفعالی از جا پا میشه. ببینید در خوف اراده تو کار نیست، انفعاله، ولی در خشیت اراده تو کاره. خشیت اون ترسی که از سر اراده باشه و با علم و معرفت باشه، از سر اراده با علم و معرفت، اونم به قصد تعظیم، به قصد تعظیم که نتیجهش میشه فروتنی. خیلی حرف قشنگیه، یه مقدار تعابیر احتیاج به تأمل داره. اجازه میخوام دوباره تکرار بکنم، به جانتون بنشینه. خشیت عبارت است از اون ترسی که اولا با اراده باشه، ثانیا اثر علم و معرفت باشه، با آگاهی باشه، ثالثا به قصد تعظیم باشه، که این در نفس انسان ایجاد میشه. اون وقت نتیجه چیه؟ فروتنی. نتیجه این خشیت با خصوص فروت آدم رو فروتن میکنه، متواضع میکنه. اگه کسی میخواد به مرتبه تواضع برسه باید از خشیت عبور بکنه. این خشیت. خوف چیه؟ خوف فرمود اون انفعال نفسانیست، دست خود آدم نیسته، یه واکنش غریزیست که یا اون موقعی که انتظار داری یه امر ناخوشایند اتفاق بیفته به صورت غیر ارادی در دلت پیش میاد، یا اونجایی که میترسی یه امر خوشایندی فوت بشه، از دست بره. در هر دو طرفش هستا. یه مقدار تعابیر احتیاج به تأمل داره، مجبورم تکرار بکنم، اجازه بدید تکرار بکنم. یه وقت هست طرف میترسه که فلان حادثه تلخ اتفاق بیفته، برای این خوف تو نفسش و واکنش پیش میاد. یه وقت هست که میترسه که این مسئله خوب و این مسئله خیر به دستش نرسه، به دامنش ترازیر نشه، برای فوت یک منفعت و مصلحت نگرانه و مضطرب میشه. اینش مهم نیست که از اون ناحیه میخواد باشه یا از این ناحیه، مهم اینه که خوف یه واکنش غریزیه. حالا انبیاء الهی هم خوف داشتن، بالاخره اونم یک انسان معمولی هستن، که انسان عادی معمولی هستن. از این حس خوف در اونها چیزی نیست که اتفاق نیفته، ولی خشیت در انبیاء الهی فقط نسبت به اون ذات اقدس الهی است. در انبیاء خشیت از غیر او ذات نیست، ولی در غیر انبیاء مثل این بنده حقیر بدبخت روسیا، تا یکی رو ببینم که یه جایگاهی داره و یه عنوانی داره و مخصوصا اگه کارم پیش گیری کرده باشه، آی گفتن یه حرفا که اینجا خیلی ساده، خدا به این دلا رحم بکنه. اون موقعی که تو این موقعیت ها واقع میشیم، اون موقع یه حرفا تو روحمون نهادینه شده باشه. رفتی پیش یک کسی، یه کار مهم داری، به خاطر اهمیت خواسته و کار مهمت ترس از مقام او تو دلت پیش نیاد، به خاطر خواسته و حاجتت بهش تعظیم نکنی. میتونی؟ بله میتونی. اینا رو من دارم به خودم میگم، ما میتونی. انبیاء الهی، اولیاء الهی، این موسی که یا موسی شنیده دیگه، فرعون رو پرکو هم حساب نمیکنه. فرعونی که انا ربکم الاعلا سر داد، فرعونی که چقدر مردم ازش بعضن ترس و وحشت داشتن از در مقابل قدرتش، ولی انقدر تو در کوه طور یا موسی شنید، انقدر عشق بازی گرفت که دیگه ماسو الله براش پرکا هم ارزش نداره. برای همینه که انبیاء الهی خشیتشون فقط در مقابل الله، از غیر الله خشیتی در وجودشون نیست. ولی خوف طبیعیه. خب این فرق خوف و خشیت از این ستا که خدمتون عرض کردیم، شما فرمایش داشتیم. خب همین دیگه، تایید بر همین تعریف دیگه. یعنی عرض به خدمت شما، اونجا اون واکنش غریزی طبیعی برات اتفاق نمیفته، نه اینکه اون خشیتی داشته باشه که اثر ترس باشه. این نکته که جلوتر عرض کردن دقیقا برای همین بود که واقعا موارد استعمال تعیین کننده که آیا اول. خیلی واقعا مرحبا به ناصران آقای عبرسیجی، از جلسه اول نشون داد که اون اشتهاش به مباحث تفسیری واقعا خاصه. معلوم است که زمین رو دارید الحمدلله، شلو خدا بهتون بیشتر توفیق بده. ببینید، بله، حافظ قرآن هستید؟ ماشاءالله ماشاءالله باریکالله. حافظ کل آقا، درود بر شما، یه صلوات به احترامشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماشاءالله ماشاءالله، ما با این حالتون و با این توفیقتون قبطه میکنیم. بعد این که یه چیزی یه چیزی میگی، این دیگه یه حساب دیگه ای داره. خوش به حالتون، انشالله که این رویه برات بمونه. آقای عبرسیجی خیلی استعاذه کن، برای همین حست که حفظ بشه و به کمال برسه خیلی استعاذه کن، انشالله خدا به توفیق بده. خب این اولین معجزه بود و اینم با آثارش. من میخواستم معجزه دومم بگم که این بحث تموم بشه وارد اصل ماموریت بشیم، که خب حالا به اذان برخورد کردیم و اجازه بدید برای این که ما یه بار الان نگیم، بعد یه بارم باز جلسه بعد تکرار بکنیم، کلشو بذاریم برای جلسه آینده که انشالله شنبه خدمتتون تقدیم میکنیم. انشالله امام زمان به حق بی بی جانم مادرشان از رسول سلام الله نفس بده، نفس بده، بتونیم استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. ما شماره نگاه میکنیم و به دنبال فرصتی هستیم که